بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب حقیقت شرعیه به قول مرحوم آقای آخوند رسید. ابتدا محل نزاع رو بررسی کردیم، گفتیم محل نزاع الفاظی هستند که در لسان شارع به معنای دیگری به کار رفتند غیر معنای لغوی، و کثرت استعمالشون به اندازه‌ای بوده که ما احتمال وضع جدید درباره اونها میدیم. بعد گفتیم شارع حقیقت شرعیه مرادمون اون الفاظی است که در لسان پیامبر عظیم الشأن اسلام به کار می‌رفته و در زمان پیامبر، لذا بعد از پیامبر اگر یه همچین احتمالی داده میشه به اونها حقیقت متشرعیه میگند نه حقیقت شرعیه. سومین مسئله‌ای هم که وارد شدیم اقوال در مسئله بود، که نهایتا رسیدیم به این که اقوال یا اثبات مطلقه یا نفی مطلق، که گفتیم خود اینها پنج دستند، یعنی قائلین به اثبات و نفی مطلق به پنج گروه تقسیم میشند که گروه هاشون رو در آینده بیان میکنیم. و وارد بحث مرحوم آقای آخوند شد. یکی از کسانی که قائل به عدم حقیقت شرعی است مطلقا مرحوم آقای آخونده. تبیین فرمایش آقای آخوند این بود که ایشون می‌فرمودند ما وقتی رجوع می‌کنیم به لغات و به تاریخ می‌بینیم اون چیزهایی که ما اسمشو گذاشتیم حقایق شرعیه، اینها قبل از اسلام هم بوده، چیز جدیدی نیست. مشهورترین لغاتی که به عنوان حقیقت شرعی مطرح میشه نماز، صلات. میگن عرب یعنی دعا، بعد به کار رفته به معنای نماز، همین حقیقت شرعیه شده. در حالی که نه صلات در لسان ائمه، در لسان پیامبران ماضی هم بوده، در شرایع سابقه هم بوده. حج، اعراب جاهلی هم حج داشتند. هر چیزی که شما اسمشو بذارید به عنوان حقیقت شرعی مطرح کنید قبل از اسلام هم بوده. اسلام تنها کاری که کرده حدود و ثغور اینو عوض کرده. روی مثالی زدم، گفتم فرض کنید دولتی بیاد بگه آقا ما از فردا یه مالیات جدیدی میگیریم، مالیات رو کم و زیاد میکنیم. مثلا تا چند سال پیش مالیات بر ارزش افزوده نبود، بعد دایر شد. این معناش این نیست که لفظ مالیات رو معنای جدیدی براش وضع کرده، اومده شرایط و حدود رو تغییر داده. تا دیروز 3% بود، حالا شد 4%، 5% به قول آقا. تا دیروز آخر سال میگرفتن، حالا رو هر جنس و خریدی میگیرن. پس این تفاوت در نحوه گرفتن یا نحوه پرداختن، نحوه محاسبه معنای مالیات رو عوض نمیکنه. همینطور در باب صلات. صلات یعنی عبادت مخصوصه در پیشگاه خدای سبحان که نوبه‌ای هم هست. مثلا این در شریعت عیسی بوده، الان هم هست. لفظ کاری نداریم، الان معنا رو بگیم بوده. بعد این در میان عرب هم وقتی میخواستن از شریعت عیسی حکایت کنن چیزی میگفتن. اعراب مسیحی هم در میان جامعه عرب بودند. در میان خود کفار بت پرست هم برای بت ها نماز میخوندند. یهودی هم اینو داشتن. پس اینجور معانی در عرب پیش از اسلام سابقه داشته، الفاظش هم سابقه داشته، هم معنا بوده هم لفظ بوده. اسلام تنها حدود صغور او رو عوض کرده، لذا مرحوم آقای آخوند قائل به حقیقت شرعیه نیست. میگه اصلا ما چیزی به اسم حقیقت شرعیه نداریم، دروغه. منتها الفاظ رو همه رو حمل بر معنای شرعی میکنه، میگه هر معنایی که در اسلام دیدید از صبح اول طلوع پیامبر که آمد از غار حرا پایین، از همون لحظه هر لفظی صادر شد یحمل بر معنای شرعی. اما نه از باب این که حقیقت شرعیه بوده، از باب این که قبل اسلام هم همین بوده، بعد اسلام هم همینه. این فرمایش آقای آخوند. بعدشون میگه اگه اینو قبول کردید که خب خیلی خوبه، اما اگه کسی اینو قبول نکرد، گفت نه ما اینو قبول نداریم، میگه اگر اینو قبول نکنیم ما قائل به حقیقت شرعیه میشیم، اما از نوع وضع تعیینی حاصل من الاستعمال. دیرو مثال زدیم، این دو سه روزم گفتیم، گفتیم وضع تعیینی علا قسمه. یه نوع اینه که آقا بنده منبر میذارم، میگم ایها الناس از فردا اسم این شیء تسبیحه، وضعت و اعلام میکنن، مثل کارهایی که فرهنگستان ها میکنن. فرهنگستان ها بیانیه میدن، میگن ایها الناس از فردا صبح ما به هلیکوپتر میگیم چرخبال. یه نوع وضع تعیینی اعلانم داره. یه نوع وضع تعیینی اینجوری نیست. وضع تعیینی است که شما مثال معروفشه، میخوان بچه تو برات بیارن، نشستی تو اتاق، بچه از اتاق بغل میاد، میدن دست جمعیت هم هستن، شما بلند میگی بده من محمدمو. اینکه بده من محمدمو به همه میگی آقا ایوه الناس بنده این رو وضع کردم برای این. یعنی وضع تعیینیه اما بدون اعلان، وضع تعیینی حاصل من الاستعمال. بعد آقای آخون میگه اگر قائل شدید که این الفاظ در شرایع سابقه بوده، که هیچ، اگر نه گفتید در شرایع سابقه نبوده، باید قائل بشید به این که اینها در شریعت اسلام وضع تعیینی به این نحوه پیدا کرده. چرا؟ دلیل اصلیشون که بیان میکنن تبادره. میگن ما از لغاتی که بررسی میکنیم، همون لغات صدر اسلام از همون اول اول، میبینیم که این الفاظ همین معانی رو میداده. پیامبر وقتی رفته نماز میخونده مرادش همین نماز بوده، صلات گفته مراد همین صلاته، زکات همین زکاته، حج همین حجه. بعد میگن خب حالا اگه قائل به حقایق شرعی نشدید باید بگید چی؟ باید بگید مجاز دیگه. چرا؟ دقت کنیم. برای اینکه معناش اینه که حضرت عالی میگید که پیامبر اول اسلام لغت صلات رو به کار برد، مرادش نماز بود. سوال میکنیم حقیقت شرعیه و جعل کرد؟ نه. قبل اسلام به معنای نماز بوده؟ نه. پس چطور لفظی که به معنای دعاست رو در معنای نماز به کار برد؟ باید بگید مجازن. بعدشون میگه در بسیاری از این الفاظ اصلا علاقه‌ای وجود نداره که شما بخواید بگید که این علقه باعث شده که اینجا مجاز پدید بیاد. چه علقه‌ای است بین صلات به معنای دعا با نماز؟ این قول علقه جزء و کل، میگیم علقه جزء و کل علقه است که باید شروطی درش رعایت بشه. شرطش چیه؟ یکی از شروطش اینه که باید جزء از اجزای رئیسه باشه، جزء از اجزای رئیسه باشه. این محصل فرمانش آقای آخوند. پس ترخص از فرمایش آقای آخوند این که می فرمایند ما وقتی رجوع میکنیم میبینیم در اسلام از صدر اول همین که الله اکبر اذان اسلام بلند شد این الفاظ به این معانی بود، اما اول اول صبح اولی که پیغمبر گفت حج مرادش همین حج بود، تا گفت نماز مراد همین نماز بود، گفت زکات مراد همین زکات بود. لذا دو راه پیش رو داریم، یا قائل بشیم به این که اینها از قبل اسلام هم به همین معانی بودند، یا قائل میشیم به حقیقت شرعیه حاصل از وضع تعینی بالاستعمال. دلیل اصلی، دلیل اصلیش هم تبادر که این لفظ الفاظی معانی رو داشتن. مؤید اصلی، مؤید اصلی هم این که اگه قائل به حقیقت شرعیه و حرف ما نشید باید قائل به مجاز بشید. ایو علاقتن فلبین، که تکون این علاقه باعث بشه شما این رو در او به کار ببری. هیچی. خب آقای آخون جنبندی بفرمایید. ایشون میگه جنبندی ما اینه، چون ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال، احتمال این که این الفاظ قبل از اسلام در این معانی باشند وجود داشته، چون این احتمال وجود داشته نمیتونید قائل به حقیقت شرعی بشید، لذا با توجه به اون احتمال نمیتوانیم بگیم حقیقت شرعی وجود داشته. این معاصل فرمایش آقای آخوند در کفایه مفصل میبینید. عبارت کفایه دیگه نمیخونیم. بله، نه نه، ایشون میگفتش که اگر قائل به حقیقت شرعیه بشیم به این نوع قائل بشیم، اما نمیشیم قائل به حقیقت شرعی نمیشیم. چرا؟ چون احتمال میدیم از قبل بوده باشه، همین وجود احتمال استدلال رو به هم میریزه. و میفرمایه تمام ادله‌ای که بر حقیقت شرعی اقامه شده با توجه به این احتمال زیر سوال میره. خب پس اگر خواستیم بعدها بنویسیم مبنای مرحوم آقای آخوند چیست، مبنای آقای آخوند اینه که آقا اینها الفاظ در این معانی که امروز ما میگیم از قبل اسلام بوده، یعنی کأن صلات مشترک لفظی بوده از قبل اسلام بین دعا و همین نمازی که ما میگیم، از قبل اسلام اعراب مسیحی بودن، بله خب اعراب مسیحی هم نماز داشتن، اعراب حتی جاهلی هم حج داشتن، نماز داشتن، زکات داشتن، پول برداخت میکردن، به هم میدادن، صدقه میدادن. خب در رابطه با فرمایش آقای آخوند بندهایی رو در رابطه باش حرف ده. نکته اول این که آقا مبنای آقای آخوند بر دو امر استواره، یعنی اگر خواست کسی بگه حقیقت شرعیه باید دو تا چیز رو نفی کنه. یک این که باید بگه این الفاظ در شرایع سابقه نبودند. دو این که وضع تعینی بالاستعمال رو ممکن بدونه. خب ما که وضع تعینی بالاستعمال رو ممکن نمیدونستیم. ما گفتیم اساساً وضع یک امر اعتباری است، همه هویتش به معتبره، چون همه هویت اعتبار به معتبره لذا امکان این که شما به وسیله یک امر وجودی خارجی مثل استعمال او رو ایجاد بکنید نمیشه، باید به اعتبار او رو ایجاد بکنید. اما در این مورد درست ما با در اون مبنا با آقای آخوند اعتراض داشتیم و اختلاف داشتیم، البته نه با لسان استدلال مرحوم ناینی که اشاره کردیم، ولی اینجا میتونیم با آقای آخوند را بیاییم، اینجا میتونیم با آقای آخوند همدلی کنیم. چجوری؟ به این که آقا تفاوتی نمیکنه که من چگونه اخبار عن الوضع کنم. وضع اونیست که در افق نفس من واقع میشه. حالا گاهی اوقات من اخبار میکنم به این که بیانیه صادر میکنم، اعلان میکنم وضعتو، گاهی اوقات بیانیه صادر نمیکنم، میام چه کار میکنم؟ با اولین استعمال شما رو تنبه به اون کاری میدم که در وجود من هست. امور جعلی همشون همینجورن. امور جعلی چیزایی هم که قرارداد میشن. حالا این قرارداد رو شما به انهای مختلف میتونید ابرازش کنید. مثلا فرض کنید یه جمعی نشستن با هم قرار میذارن میخوان یه نفر رو به عنوان رئیس اعلام بکنن، پشت درهای بسته با هم جلسه میذارن، پشت درهای بسته جلسه میذارن مفصل. حالا دو جور میتونن این که نتیجه این کار رو اعلان کنن. یکی یه بیانیه میدن، یه نفر میاد میخونه بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه در تاریخ فلان برگزار شد و به اتفاق آقای زید شد رئیس، اعلان میکنه. گاهی اوقات اعلانشون به اینه که در باز میشه، یه نفر جلوتر از بقیه میاد، همه پشت سر او حرکت میکنن، مردم متوجه میشن این آقا رو تعیین کردن به عنوان رئیس. نحوه تعیین پاپ در مسیحیت اینجوریه، یعنی وقتی پاپ میمیره تمام کاردینالا جمع میشن میرن تو واتیکان، میرن توی اتاق درها رو از پشت میبندن، بلا نسبت مثل شورای خلیفه دوم میرن تو در میبندن، اون تو انقدر بحث میکنن تا به نتیجه برسن. حتی از نظر سنتی میگن حق ندارن از اون اتاق اونا بیان بیرون، از زیر در باید قضا بهشون بدن، همه باید اونجا بمونن تا بالاخره به این نتیجه برسن، اختلاف توشون نشه، اجماع هم باید بشه، یعنی اینقدر باید تو سر کله هم بزنن تا به یه نفر برسن. مردم هم بیرون جمع بشن تو میدون نگاه میکنن میگن خب حالا کی میخواد اینجا تبدیل بشه به پاپ اعظم. بعد از مدتی که بحث میکنن 5 ساعت 10 ساعت بعضی وقتا بوده تا 1 هفته 10 روز بحث میکنن، نهایتا برای این که اعلان بکنن یک شومینه ای داره کلیسای واتیکان که یک چیزی رو میریزن تو اون شومینه، دود سفید از اون شومینه میره بالا. خب اینم معیدش. خب این نکته ای هم که داره، تا وقتی که اینا اعلان نکردن عزاداری بر پاپ قبلیه، به محض اینکه دود سفید آمد بیرون معناش این که پاپ انتخاب شد، تا اینجاش محل بحثمون نیست. در خب مردم واسطن چجور اعلان بشه؟ اعلانشون نیست نفر بیاد داد بزنه، یه بالکنیه، در باز میشه، اون آقا با عبای پاپی و کلاه پاپی از در میاد بیرون، مردم که میبیننش به ما این انتخاب شد. پس ما اظهار وضع و اظهار اعتبارمون میتونه به انهای مختلف باشه. نگیم وضع تعیینی حاصل بل استعمال که آقای آخون میگه، نه، بگید وضع تعیینیه منتها دو جور ابراز میشه. المبرز گاهی اوقات به اینه که میگید وضعتو، گاهی اوقات نه، ابرازش به چیه؟ ابرازش به اینه که شما به نحوه استعمال میکنی که انه اینو وضع کردی. لذا اگر ما مبنای آقای آخوند رو هم نپذیرفتیم، اینجا در نتیجه ما هم اختلاف نداریم، نتیجه شو مشکل نداریم با ایشون. لذا ممکنه ما بگیم آقا پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه و علی اهل بیته، ایشون نحوه وضع صلاتش به این بوده که مردمو که جمع کرده در افق مبارک نفسشون در نفس شریف پیامبر وضع رو قرار داده، بعد اومده و این رو در حقیقت ابرازش به این نحوه بوده، نیومده جمع بکنه مردم رو و بعد بیاد بیان بکنه به این که حالا ایها الناس من این رو برای این معنا وضع کردم. بله نه ایشون فرض مبنای آخون که نوشتیم یعنی لوفورس که حقیقت شریعت بخواد بپذیره، اگه بخواد بپذیره، چون آقای آخون گفته بود که لوفورس که اون اولی نباشه باید حقیقت شرعیه رو بپذیریم. پذیرش حقیقت شرعیش به دو چیز استواره، یک اون اولی نباشه که بود، دو این که بپذیره که وضع تعیینی ممکنه. چرا؟ چون ایشون میگه وضع تعیینیه علا نحوه مشهور این لوکان لبان، اگه بود مشهور شد. خب نکته اصلی دیگه که اینجا در این باره میشه به آقای آخوند اشکال کرد، خوب توجه کنیم، آقای آخوند چرا رفت سراغ این که بگه ما دو نوع وضع تعیینی داریم؟ برای اینکه میگه آقا وضع تعیینی نوع اول لوکان لبان اگه بود مبین میشد، اگر وضع تعیینی نوع اول بود که مردم علکی نمیخندیدن معلوم میشد، خبر رو مردم میرسید گفته میشد. مثلا تصور بکنید اگر واقعا این گونه بود که پیامبر یه روز صبح مردم رو جمع کرده بود در مکه، همه اومده بودن و یه بیانی میفرمود، خب نقل میکردن، کتاب مینوشتن. البته واقعیت اینه اینقدر اون سالهای اول پیامبر سخت گذشته که بعید حالا اگرم اتفاقی میافتاده نقل میکردن، ولی پیامبر اون سالهای اول خیلی اذیت شده. بعضی وقتا داره که میگه پیامبر میومد تو حیات خونه یا بعضن میگفت خب بابا من اصلا هیچی، همسایه که هستم اینقدر اذیت نکن، در حالی که واسطه بود تو حیات خونه نماز میخون آشغال میریختن سرش. به خاطر همین مسئله دوتا از دخترای پیامبر شوهراشون طلاقشون دادن، دو تا از دخترهای پیامبر رو شوهرانشون طلاقشون دادن، سه تا دختر پیامبر، حالا یا میگن ما دخترهای خود پیامبر بودن یا خدیجه، این وجود داشته، یکیشون که فقط از بنی هاشم بوده نگر داشته، دو تا دیگه طلاق دادن، پسرهای اگه اشتباه نکنم ابولهب بودن که اومدن تو خونه موندن. بسیار بسیار سخت گذشته. پیامبر که میرفته تو مسجد الحرام نماز میخونده، در حال سجده که میرفته یکی بوده میومده پا رو میذاشته رو صورت مبارک فشار میداده، اینقدر فشار داده بوده که پیامبر این صورت به خاطر گرمی و داغی زمین سوخته. یه جایی میگن حتی احتمال دادن بعضی که گردن مبارک پیامبر شکسته باشه. بسیار دوره اون دوره مکه دوره سختی، ابتدا هیچکی هم نبوده تنها. وقتی میرن طائف برگردن ورودی میترسیدن میان تو، چون وارد شده بود و میکشتن. پیامبر پشت درهای مکه آخر از همه یه نفر میاد امان میده، یکی از این آدمای عادی به یکی از عزیز قریش میاد امان میده که در امان او پیغمبر وارد مکه میشه. خیلی دوره سختی در دوره مکه گذشته، این دوره عزت بعدی که در مدینه بوده و اینها دوره خیلی راحتی بوده، دوره مکه خیلی دوره سختی به پیامبر گذشته. حالا قبل حتی شعب ابی طالب و اینها که دوره بسیار بازم مشکلیه و بنی هاشم در یه معاصره اقتصادی قرار گرفتن، کسی باشون معامله نمی کرده، رفت آمد نمی کردن، همه اینها، اما جدای از اون شخص پیامبر دوره بسیار آزار و اذیت سختی دیده. خب حالا بگذاریم، بیاییم ببینیم بیرون تو بحثمون میگن ولی با همه اینا اگه بود نقل میشد. حالا همینم محل بحثه، با توجه به این شرایط که کجاش نقل میشد. اما لو فرس که اگر بود نقل میشد، خب اون نحوش هم اگه بود نقل میشد. شما الان در مثال پاپ که زدیم، خب اگه طرف بیاد در رو باز کنه اطلاعیه بدن ایو الناس از فردا آقای مثلا بندیکت 16 هم شد پاپ، خب چه اطلاعیه بدن چه استعمالی بکنن که از این استعمال شما وضع رو کشف بکنید، خب اونم نقل میکردن. اگر قرار باشه که ما اتکا بکنیم به این که لوکان لشتهر و بان، اگه باشه مشهور میشه و مبین میشه، خب به راحتی میتونید همین رو اتکا بکنید و به همین استدلال بکنید. بر چی؟ بر همین نوع استعمالی که آقای آخونش استناد میکنه. آقای آخون میگه استعمال وضع تعیینی حاصله به استعمال، خب اگه اینم بود لشتهر و بان، این استدلال پس در نتیجه تیغ دولبه. همونطوری که اون نحوه وضع تعیینی رو زیر سوال میبره، در حقیقت وضع تعیینی مورد نظر آقای آخوند رو هم زیر سوال میبره. این تمام. خب دقت کن، یکی از کسایی که در بحث حقیقت شرعیه دارای مبناست باقلانیه، قاضی ابوبکر باقلانی از اصولیین اهل سنت. این آقای باقلانی مبناش تو اکثر کتاب‌های ما هست، حالا میرسیم جلوتر. یه امام یه اساساً یه بحث مفصلی با باقلانی دارن تو مناهج. آقای باقلانی یه مبنایی داره، اینجا تنبه می‌خوایم بهش بدیم که بدونید مبنای باقلانی با مبنای آخوند یکی نیست. باقلانی چی میگه؟ باقلانی این حرف آخوند رو میزنه با این فرق که میگه آقا بعد از اسلامم کی میگه صلات به معنای نمازه؟ صلات همون دعاست، دعای مخصوصه. آقای آخوند چی میگفت؟ آقای آخوند میگفت قبل از اسلامم صلات به معنای نماز بود، بعد اسلامم نمازه. یه اختلاف حالات داره. باقلانی میگه قبل از اسلام دعا بود، بعد اسلام هم دعاست. اختلاف حالات داره. نه، قبل اسلام دعا بود، بعدم دعاست. آخون میگه قبل اسلام نماز بود، بعدم نمازه. دو تا معنان. اما آقای باقلانی میگه قبل از اسلام به معنای لغوی بود، بعد اسلام هم به معنای لغوی است، هنوزم به معنای لغوی است، اما یک حالات مختلفه ای داره. اما آخوند اینو نمیگه، آخوند میگه قبل اسلام به معنای نمازه، بعد اسلام هم نمازه. لذا تنبه بکنیم به اینکه کسی فکر نکنه حرف آخوند با حرف باقلانی یکیست، نه دوتاست. باقلانی میگه مثلا بیایم درباره لفظه یه لفظ دیگه بگیم، لفظ حج. باقلانی میگه حج در لغت عرب یعنی چی؟ یعنی قصد. قبل از اسلام به معنای قصد الکعبه بود، وقتی میگفتن حج البیت. بعد اسلام هم قصد کعبه است، همین. امروز هم همون معناست. منتها آقای آخون میگه نه، حج قبل اسلام به معنای قصد نبود، به معنای اعمال مخصوصه ای بود که در مکه به جا می آوردند، که شروع میشه با تلبیه و لبیک، احرام، برو تا آخرش. بعد اسلام هم همینه. منتها باقلانی میگفت اینا معنای لغوی بود و الان کماکان مع اختلاف حالات و تواری توارین عوارض. آقای آخوندم میگه قبل اسلام به معنای حج مصطلح بود، بعدم حج مصطلح با اختلاف حالات و تواری. مثلا فرض کنید مشعر رو دیگه وانه میستادن، وقوف مشعر از میگن از سنن اسلامه، حالا جای خودش باید بررسی کرد، اضافه بش کردن، کم کردن ازش. پس اینم نکته. باقلانی از منکرین حقیقت شرعی است به این لسان. لذا ببینید اون اولش که گفتیم اثبات و نفی پنج قوله، تا حالا دوتاش پیدا شد. آقای باقلانی میگه حقیقت شرعی نداریم، آخوندم میگه نداریم، اما بینهما بونون بعید. آخوند میگه حقیقت شرعی نداریم به این معنا که الفاظ از قبل اسلام در همین معانی بود، الانم هست. پس اینی که تو به عنوان حقیقت شرعی میشناسی، نه، این همون حقیقت لغویه. آقای باقلانی میگه نه، حقیقت شرعی نداریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قبل اسلام هم همین لغوی بود، بعد اسلام هم لغوی. اصلا قائل به مجاز هم نیست، میگه استعمال مجازی نشده. بعد اسلام هم پیامبر اینو در معنای حقیقیش استعمال کرده. پیامبر وقتی میگفته حج انجام بدیم، اونی قصد کنیم، قصد الال بیت. ولی ازام حالا معایداتو میگه حج البیت بیان میکنه، حتما اضافه میاره، همین حج کافی نمیاره، میگه حج بیت کل حرام، حج بیتک. ولی حج خودش معنا داشت که خب خودش رو اتفاقی بردن، نه میگه حج بیت، اینه قصد بیت تو کنه، بس معنای لغویش به کار رفت. سوم یعنی امساک. حالا امساک از خوردن و آشامیدن حرفش غلطه یا درسته بحث دیگه ایه، فقط تنبه به این که بدونیم بین فرمایش آقای آخوند و فرمایش باقلانی تفاوت. نکته بعدی، مرحوم آقای ناینی در شماره پنجی که در عباراتمون داریم، ایشون میگه که یه نکته‌ای داره، این نکته لازم بهش توجه بکن. ایشون میگه آقا لفظ صلات در شرایع سابقه بوده. ناینی داره اشکال به مرحوم آخون میکنه، درست. یه ادعایشون داره که این ادعا رو ما نمیدونیم چیه، میگه در انجیل برنابا لفظ صلات اومده. انجیل میدونید این کلام حضرت مسیح نیست، اون چیزی که ما امروز بهش میگیم انجیل و تورات و اینا، این در حقیقت عهد قدیم و عهد جدیده. به تورات میگن عهد قدیم، به انجیل میگن عهد جدید. این عهدم به معنای روزگار نیست، اشتباه میکنن. عهد یعنی پیمان، عهد در اینجا به معنای پیمان، نه به معنای روزگار. عهد جدید و عهد قدیم لغتا اولش به ذهن آدم میرسه یعنی که ان روزگار قدیم و روزگاره، چیزی میگن عهد دقیانوس. نه، عهد قدیم یعنی پیمان قدیمی که خدا با انسان داشت در این کتابه. عهد جدید یعنی پیمان جدیدی که خداوند با انسان داشت در این روز در این کتابه. یک سری کتاب‌هایی است که اینها مربوط به توراته، همش مربوط به حضرت موسی نیست. ازا تورات مربوط به حضرت موسی نیست، مربوط به بنی اسرائیل. مجموعه است از مقدار کتاب، کتاب‌های متعدد، برق از زمان آدم شروع میشه، قصه‌هاش خیلی هم قصه است، انبیاء مختلف توش کتاب‌هایی دارن و بعضی هاش همال بعد حضرت موسی است. بله، اینا همجور تو عهد اومده، بهش میگن تورات. البته یه سری کتاب هایی هم دارن که تلموت هاست. تلموت ها در حقیقت رساله های عملیه است، کتاب احکامه، که اونا جز تورات هم نیست. تلموت های یهود که اینها در حقیقت کتاب های عملیشونه، مثل رساله است، احکام فقهشونه. یه عهد جدید داریم که عهد جدید متشکل از 40 خورده ای کتابه که اینا 4 تاش انجیله، بقیهش رساله هاییه، رساله به پیامبران، مال پولس، مال افراد مختلفی که در اونجا احیانا مطالبی ازشون نقل شد. انجیل برنابا جزء نهد قدیم نهد جدید، یک انجیلی است که داخل در اینها نیست. چرا؟ یعنی میخوام بگم مسیحی‌ها قبولش ندارن. علتش هم این بوده که انجیل فی حد نفسه اخص از عهد جدیده. عهد جدید متشکل از 40 تا کتابه، 4 تاش انجیله. حالا به اصطلاحاتی که میگن این انجیل ها عبارتند از داستان زندگی حضرت عیسی به نقل کس دیگه، لذا اصلا انجیل مثل قرآن ما نیست. قرآن ما میگیم این نص عبارت خداست به زبان پیامبر، خود پیامبر از زبان مبارکش صادر شده مردم نوشتن. انجیل خود اهل مسیح و اهل یهود قبول دارن به این که این کتاب ها نوشته کسان دیگری است. قشنگ قصه هاش هم اینه، در حقیقت یک زندگی نامه از حضرت مسیح به زبان 4 نفر. راه افتاد حضرت مسیح، رسید به الخلیل، در اونجا رفت خونه یه کسی، یه بیماری رو شفا داد، یه مریض سرطانی جزامی مرده بود زندش کرد، یکی انجام داد، بعد رفت خونه یکی اومد نمیدونم پای حضرت رو شست، حضرت چی جواب داد. قصه های مختلفی که در انجیل وجود داره، انجیل ها نگاه بکن، انجیل ها زیاد بوده، آدم های مختلفی زندگی حضرت رو نوشته بودن، که یکیش مثلا موارد زیادی که حالا زندگی حضرت عیسی، از مصاحب پیامبر گفتیم، مصاحب حضرت عیسی خیلی سخته، اون آخر خیلی حضرت عیسی 24 ساعت یا اون یه هفته آخر خیلی اذیت شده، در حقیقت توسط آخوندهای یهودی هم بیشتر گرفتن حضرت رو اذیت کردن، که به دار کشیدن و به در حقیقت صلیب، که اونها قائلن به این که کشته شد، مسیحی‌ها قائلن به این که کشته شد، بعد از کشته شدن بعد از 3 روز دوباره رجعت کرد برگشت. ما قائلیم به این که نه، اساسا ما صلبوه و ما قتلوه بل شبه لهم، نه اصلا از اول کشته نشد. اونا لذا یه ایده رجعت دارن، یه روزی رو روز وفات حضرت مسیح میگیرن، سینه زنی میکنن، عزاداری میکنن، بعد 3 روز جشن میگیرن، میگن دوباره برگشت. لذا مسیحی ها یه وفات حضرت عیسی دارن که توش عزاداری میکنن، بعد روز رجوع هم حساب میکنن که میگن روز رجعت. خب این زندگی ها رو نقل کردن که موارد رو گفتن که خار، یک تاجی از خار سر حضرت گذاشتن، اذیت کردن، کشیدن به دار، تا 3 روز به دار بود، چجور بود. افراد مختلف این رو نقل کردن. بعدها مسیحیت قبول نکرده به این که انجیل برنابا از کتب عهد جدید باشه، اما به هر حال کتابیست که در دسترسه، به خصوص در اعراب بوده. باز یه نکته از نظر تاریخی دقت کنیم، از نظر تاریخی در میان مسیحیت ما دوره‌های مختلفی داریم، یعنی مسیحیت یک دین پراکنده بوده تا سال 300 خورده 400 میلادی، اینها اساساً یک انسجام خاص نداشتند، تا اینکه کنستانتین یکی از شاهان روم مسیحی میشه، در اثر مسیحی شدن او این دکون دستگاه پاپی شکل میگیره. دعواهای درونیشون و اونا یکی از بحثایی که با هم داشتن اینه که دعواهای درونیشون رو با یک شورای عمومی کلیسا حل می‌کردن. یکی از فرقه های مسیحی ها که از مسیحی های دیگه جدا شده در همون اوائل نستوری ها هستن. نستوری ها لذا نه پروتستان، نه کاتولیکن، نه ارتودکس. اینها قائل بودن به اینکه حضرت مسیح انسانه، نستوری ها این مسیحی های عراقه، الان تو عراق مسیحی که هستن نستوری. بعد دوباره در یه دوره دیگه ارامنه جدا شدن، لذا ارامنه نه کاتولیک هم نه پروتستان هم نه ارتودکس، اونا دوباره جدا شدن. رو عقاید هم بیشتر عقاید کلامی بوده که اینا از هم جدا می شدن. ارامنه ایران که در سوریه و جای دیگه هم در لبنان و اینا هستن، اینا اساسا تحت سیطره کلیسای واتیکان نیستن، اینا هم عقایدشون کمتر شرکالوده. حالا اگر بگیم اونا شرکالوده، حالا این انجیل برنابا میخوام از این جهت بگم که طبق بیان مرحوم ناینی درش لفظ صلات به کار رفته. سخن در اینه که انجیل برنابا رو به زبان عربی که نبوده، ترجمه برنابا قرن 17 است. این انجیل برنابا که در قرن 17 که تأثیری در بحث ما نداره، ما قرن 6 میلادی رو میخواییم، قرن 7 میلادی میخواییم، چون پیغمبر ما در قرن 7 میلادی بوده. آیا در انجیل به زبان رومی یا آرامی که برنابا نوشته لفظ صلات وجود داشته؟ مرحوم ناینی اونجا دیده؟ خب مرحوم ناینی که لفظ آرامی اینا بلد نبوده، یمکن که بگیم از نستوری های عراق شنیده، کس دیگه هم نگفته این قضیه رو. حقیقتش هم من نرفتم هم دنبال بکنم، همین روی سیاق میگه مطلبش مهم نیست، حالا دوستان هر کسی دنبال کرد به ما بگه. یا در ترجمه های عربی انجیل برنابا لفظ صلات اومده، اگه در ترجمه عربی اومده، ترجمه عربی قبل از اسلام بوده، به درد میخوره. اما ترجمه قرن 17 که به درد ما نمیخوره، راهگشای مسائل قبلی نیست. اما محصل فرمایش آقای ناینی چیست؟ فردا انشاءالله.